ما اکنون مشروع خبرها بکتاش خمسه پور.
نیروهای جبهه متحد افغانستان اعلام کردند به پیروزی‌ها و پیشروی‌های گسترده‌ای در نبرد با طالبان دست یافتند. یک سخنگوی این نیروها محمد افضلی گفت جبهه متحد کنترل قلعه نو مرکز استان بادغیس را به دست گرفته است. وی همچنین گفت شهر کلیدی هرات نیز به زودی به تصرف نیروهای جبهه متحد افغانستان در خواهد آمد. نیروهای جبهه متحد همچنین اعلام کردند روز یک شنبه استان شمالی تخار و مرکز آن طالقان را تصرف کردند. از سوی یک سخنگوی نظامی نیروهای جبهه متحد، ژنرال ودود اعلام کرده است این نیروها در پی تصرف 5 استان شمالی افغانستان، اکنون در آستانه تصرف استان بغلان در شمال شرقی آن کشور قرار دارند. ژنرال ودود همچنین از پیشروی نیروهای جبهه متحد در مناطق مرکزی افغانستان اطلاع داده و افزوده است اکنون 6 منطقه مهم در استان بامیان نیز به تصرف این نیروها درآمده است. از سوی دیگر گزارش می شود که نیروهای جبهه متحد شنبه شب نیز شهر میمنه مرکز استان فاریاب را تصرف کردند. در همین حال آریا پرس خبرگزاری رسمی دولت اسلامی افغانستان گزارش داده است در حمله نیروهای جبهه متحد افغانستان به مواضع طالبان در استان غور، شهرهای تولک، شهرک و پارسی از تصرف طالبان آزاد شدند. آریا پرس گزارش داده است نیروهای جبهه متحد افغانستان اکنون به سوی شهر چغچران، مرکز استان غور در حال پیشروی هستند. در شهر مزار شریف رهبران افغان مخالف طالبان برای هماهنگی استراتژی نظامی و حل و فصل تقسیم اختیارات خود با هم دیدار کردند. گزارش می شود این نشست به سرپرستی عطا محمد از فرماندهان نیروهای جبهه متحد، محمد محقق رهبر شیعیان هزاره و ژنرال عبدالرشید دوستم فرمانده دیگر نیروهای جبهه متحد برگزار شده است. محمد سردار سعیدی یک مشاور ارشد محمد محقق گفت در این نشست همچنین فرماندار مزار شریف، رئیس پلیس و فرمانده نظامی آن برگزیده خواهند شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده متعهد شد 1 میلیارد دلار به عنوان کمک‌های اقتصادی در اختیار پاکستان قرار داد. جورج واکر بوش افزوده است این کمک‌ها کاهش بدهی‌های پاکستان را فراهم خواهد آورد. مجموع بدهی‌های پاکستان به ایالات متحده حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده است. جورج واکر بوش پس از دیدار با پرویز مشرف در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعطای این کمک‌ها را در یک کنفرانس مشترک خبری با وی اعلام داشت. جورج واکر بوش همچنین گفت که پرویز مشرف به استقرار دموکراسی در پاکستان پایبند است. در پی ابراز تردید رئیسان جمهوری روسیه و ایالات متحده، پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان نیز نسبت به ادعای اسامه بن لادن مبنی بر در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای ابراز تردید کرد. پرویز مشرف میگوید وی نمیتواند تصور کند بن لادن مکانیزم‌های لازم برای ارسال و شلیک یک دستگاه هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. با این حال پرویز مشرف گفت امکان دارد بن لادن سلاح‌های شیمیایی داشته باشد. یک روزنامه پاکستانی روز شنبه به نقل از بن لادن نوشت که وی دارای سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی است. سخنرانی جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسئله خاورمیانه مورد استقبال طرفین در این درگیری قرار گرفت. امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهاراتی که روز یک شنبه در یک روزنامه عرب زبان انتشار یافت سخنرانی جورج واکر بوش را بشارت دهنده لحنی تازه توسط واشنگتن در قبال مسئله خاورمیانه خواند. جورج واکر بوش در سخنرانی خود گفت وی به برقراری صلح عادلانه در خاورمیانه از جمله تشکیل یک کشور فلسطینی پایبند است. سفیر اسرائیل در واشنگتن دیوید آیوری روز یکشنبه گفت از سخنرانی جورج واکر بوش که به گفته وی در موارد بسیاری انتظارات اسرائیل را برآورده کرد استقبال می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ائتلاف صلح را پایان بخش تروریسم دانست. محمد خاتمی روز شنبه در آغاز 56مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سخنرانی خود گفت امروز میتوان در ورای هیاهوها همنوایی ملت آمریکا با ملت ایران را که خود قربانی بزرگ تروریسم است و پیش از آمریکاییان کشتار آرام ولی وحشتناک سلاح‌های شیمیایی و بیوتروریسم را نیز تجربه کرده است شنید و این همنوایی را در کنار فریاد آوارگان قربانی سرکوب، جنگ و ترور در فلسطین و افغانستان درک کرد. محمد خاتمی در سخنرانی خود عملیات نظامی در افغانستان را راه صحیح مبارزه با تروریسم بین المللی ندانست. وی ژرف‌ترین همدردی ملت ایران را با ملت آمریکا به خاطر لطمات ناشی از حملات تروریستی 11 سپتامبر ابراز داشت، اما گفت پاسخ به اقدامات تروریستی خشونت و انتقام‌جویی نیست. محمد خاتمی از سازمان ملل خواست رهبری ائتلاف جهانی برای صلح را در دست گیرد. رئیس جمهوری ایران گفت چون این اقدامی تبعیض و بی‌عدالتی که به گفته وی ریشه تحمل ناپذیری افراط‌گرایی و خشونتی است که اغلب به تروریسم انجامد را از بین خواهد برد. محمد خاتمی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با شماری از رهبران از جمله پرویز مشرف رهبر پاکستان و آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد. و اولین جلسه محاکمه غیرعلنی اعضای نهضت آزادی ایران در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این جلسه محاکمه روز یکشنبه با حضور 31 تن از اعضای نهضت آزادی ایران، وکلای آنان و نماینده مدعی العموم در دادگاه انقلاب اسلامی پشت درهای بسته تشکیل شد. بنابراین گزارش نماینده مدعی العموم در جلسه محاکمه پس از صحبت‌های قاضی درباره دلایل غیرعلنی بودن جلسات محاکمه به قرائت ادعانامه پرداخت که به دلیل طولانی بودن متن ادعانامه ادامه محاکمه به جلسه روز دوشنبه موکول شد.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان برنامه را با مطالب مربوط به ایران پی می‌گیریم. اولین جلسه محاکمه 31 نفر از اعضای نهضت آزادی امروز همانطور که در خبرها شنیدید در تهران به طور غیرعلنی آغاز شد. در جلسه امروز ادعانامه خوانده شد و به دلیل طولانی شدن آن ادامه جلسه به فردا موکول شد. از آنجایی که طبق اطلاعیه روابط عمومی دادگاه انقلاب تهران جلسات دادگاه غیرعلنی است، جزئیات اتهامات مشخص نیست، ولی بازداشت شدگان از همان ابتدا به اقدام علیه امنیت کشور و براندازی متهم بودند. دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی که دادگاه انقلاب تهران حکم جلب او را صادر کرده در اطلاعیه گفته است که در صورتی که دادگاه به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود حاضر است معالجات پزشکی خود را در آمریکا متوقف کند و در دادگاه حاضر شود. جبهه مشارکت هم در اطلاعیه‌ای عدم حضور هیئت منصفه و غیر علنی بودن دادگاه را غیر قابل توجیه و نشانه بیپایگی ادعاهایی دانسته است که در 8 ماه گذشته توسط مقامات قضایی به متهمان وارد شده است. همکارمان مینا بهارمست با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره استدلال‌های دادگاه انقلاب برای غیر علنی بودن این دادگاه گفتگو کرده است.
آقای دکتر لاهیجی، تعدادی از متهمان عضو نهضت آزادی که امروز محاکمه‌شون در تهران آغاز شد مستقیما از زندان به دادگاه برده میشن و تعدادی از اونها هم همین حدود 6-7 روز پیش کفری پیش تفهیم اتهام شدن و به اونها گفته شده که روز محاکمه امروز خواهد بود. خواستم نظر شما را در مورد این مسئله بپرسم.
ببینید، مشکل ما و تمام کسانی که در حال به قانونبند بودن یک نظام اعتقاد دارند و فکر میکنند که همجور که آقای خاتمی در اولین مبارزات انتخاباتیش اعلام کرد که در ایران قانون باید حکومت بکنه، این است که ما در مقابل یک دادگستری غیر مسئولی هستیم که قوانین ساخت و پرداخته جمهوری اسلامی و در صدر اون قوانین قانون اساسی رو بهش تحت اثر نمیده و نقض میکنه. برای اینکه در قانون اساسی از 24 هست که دلایل اتهام باید حد اکثر پس از 24 ظرف 24 ساعت پس از بازداشت متهم بهش ابلاغ بشه. ماهاست این اشخاص رو گرفتن، در زندان بودن، در زندان مجرد، در زندان‌های مخفی، هیچ گونه دسترسی به پرونده، به وکلاشون، به خانواده‌شون نداشتن و الان ظرف چند روز اینها رو به دادگاه فرا خوندن، پرونده رو جدا کردن، یه عده رو به یک شعبه فرستادن، عده‌ای رو به شعبه دیگر و حالا به دادگاه اونها رو احضار کردن. بنابراین میخوام بگم که اصلا این رسیدگی از اساس یک رسیدگی است بر دلایل و جهات کاملا سیاسی به منظور تصفیه حساب سیاسی و هیچ گونه انطباقی با مقررات قوانین ایران و در سطر اون قانون اساسی نداره.
اولین استدلالی که دادگاه انقلاب اسلامی برای غیر علنی بودن جلسات دادگاه به کار برده این هستش که اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت کشور با هدف براندازی بوده، بنابراین پخش مطالب دادگاه مخل امنیت کشور و نظم عمومی است.
اینجا باز ما مواجه هستیم با همون نقد قانون اساسی و اینکه اساساً مدتی است که به ویژه پس از انتصاب هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه که اینها به قول خودشون یک قرائت خاصی از قانون اساسی رو ارائه میدن. اینا میگن چون قاضی مستقله، بنابراین قاضی هر کاری میتونه بکنه. در قانون اساسی میگوید محاکمات دادگاه ها علنی هستند مگر اینکه مخالف نظم عمومی باشن. حالا اینا اولا نظم عمومی رو ازش تعبیر میکنن به امنیت عمومی. در صورتی وقتی در قانون گفته میشه مخالف نظم عمومی یعنی چی؟ یا مخالف اخلاق حسنه یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض بفرمایید یک پرونده جنایی که اصلا وجدان عمومی تحمل شنیدن اون پرونده نداره. مثلا یک مورد قتل رو تصور بکنید، قتل توأم با تجاوز، حالا نسبت به یک صغیر هم اگر باشه بدتر، خب یک جنایتی چنون ممکنه وجدان عمومی و روحیه مردم رو در جریان محاکمه حدشدار بکنه، بهش لطمه میزنه که خب اونجاست که دادگاه میتونه محاکمه رو غیر علنی بکنه. ولی در یه پرونده‌ای که 100% پرونده سیاسی است، در پرونده‌ای که یه عده‌ای متهم هستن، یعنی یه پرونده‌ای که یک طرف حکومت، یک طرف مردم، یه عده‌ای از مردم و اینها متهم هستن به اقدام علیه امنیت ملی، 100% این پرونده پرونده‌ای است که در حضور مردم مسئولیت بگیره. مثلا فلسفه حکمت تعیین هیئت منصفه، هیئت منصفه این نماینده های مردم، برای این قضاتی که مردم انتخاب نکردن، قضات منصوب رئیس قوه قضاییه هستن، رئیس قوه قضاییه خودش منصوب رهبر. برای اینکه لااقل نمایندگان مردم یعنی هیئت منصفه در دادگاه حضور داشته باشن و اونها هستند که راجع به دلایل اتهام و در حال وارد بودن اتهام به متهمان باید نظر بدن که اونها رو مقصر میدونن یا نمیدونن.
آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب تهران میگن که چون تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی نشده و به تصویب نرسیده، بنابراین اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی و جرم سیاسی نیست.
اصولا در اکثر کشورها، تا اونجا که من میتونم بگم، میگم در همه کشورهایی که نظام قانونی وجود داره، نه فقط در کشورهای دموکراتیک، حتی در کشورهایی که خب نظامهای اقتدارگرا هستن ولی قانون رو رعایت میکنن، منتها قوانینشون قوانین دموکراتیک نیستن، در هیچ جا جرم سیاسی تعریف نشده. و در ارتباط با جرم، در نظریه علمای حقوقی یعنی دکترین حاکمه که میگن باید به انگیزه جرم توجه کرد. این متهمان به جرائم عمومی که متهم نیستن، اینها نه آدم کشتن، نه به کسی صدمه ای وارد آوردن، نه مال کسی رو خوردن، یعنی نه جرائم اقتصادی است، نه جرائم بدنی است. در حال جرائمی که در حقوق جزا به عنوان جرائم عمومی ما ازشون یاد میکنیم مشخصه، نه بمب گذاشتن، در حال هیچ عمل خشونت آمیزی از سوی اینها که ممکن است به جرم جنبه عمومی بده مرتکب نشدن. بنابراین در این که این اتهام ها اتهام های سیاسی است هیچ تردیدی نیست، منتها اگر این رو بپذیرند، نتیجه منطقی این پذیرش در چارچوب قانون اساسی این است که باید هیئت منصفه هم بپذیرن.
یکی از استدلال های دیگری که در اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی در باره غیر علنی بودن دادگاه آورده شده این هستش که متهمان مطالبی رو در مورد افراد و شخصیت هایی که سوابق طولانی خدمت در نظام جمهوری اسلامی دارن عنوان می کنند که به این دلیل نباید دادگاه علنی باشه.
این یک مغالطه است. ما می گوییم که چون این اشخاص اتهام‌هایی به متوجهشون هست. این اتهامات در ارتباط با مسئولان جمهوری اسلامی است، رهبر جمهوری اسلامی است. ما که به این اطلاعات و این به قول خودتون اظهارات دسترسی نداریم، ولی میتونیم با توجه به صحبت‌هایی که مبشری کرده میتونیم مجسم بکنیم که لابد اینا در این که رهبر جمهوری اسلامی به حدود اختیاراتش در قانون اساسی توجه نمی‌کنه، یعنی اعمال خلاف قانون مرتکب میشه، یا رئیس قوه قضاییه تمام کسان. برای اینکه نباید از یاد ببریم که این محاکمه برای نخستین بار نیست که صورت میگیره. در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم اینها دستگیر شدن، همین آقای هاشم سباقیان به تا پای مرگ هم رفت، آقای عبدالعلی بازرگان بعد از رهایی از اون زندان نیاز به عمل جراحی قلب داشت، آقای مهندس عزت الله صحابی همینجور. میخوام بگم که اصولا دعوایی که بین این دو طیف در جریانه که حالا یک صورت دیگه ایش بین اصلاح طلب ها و همین خشونتگراها در جریان در ایران، یه دعوای تاریخی است. طی دو دهه گذشته متاسفانه از تاریخ انقلاب و حوادث بعد از انقلاب جدایی ناشدنی است. بنابراین باید مردم ایران هستن که باید بر این پرونده نظارت داشته باشن و قضاوت واقعی رو اونها بکنن که بالاخره کدوم از این دو طیف حقانیت تاریخی و حقانیت سیاسی داشته و دارند.
گفتگوی بود با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، درباره نحوه محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران که از امروز به طور غیر علنی در تهران آغاز شد. قانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که مراسم بزرگداشت زنده‌یادان محمد مختاری و جعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که قرار بود فردا 21 آبان ماه در تهران برگزار شود، لغو شده است. قانون نویسندگان ایران در این اطلاعیه نوشته است که مجموعه فرهنگی هنری تهران تهدید و ممانعت و کارشکنی افراد غیر مسئول را علت لغو این مراسم اعلام کرده است. در این خصوص با خانم مریم مختاری و همچنین سیمین بهبهانی از اعضای کانون نویسندگان ایران گفتگو کردیم. نخست توضیحات خانم مریم مختاری را بشنوید.
حالا تا جایی که من میدونم مدت هاست که کانون نویسندگان به خاطر به هر حال این از دست دادن این دو عزیز و شهیدان راه آزادی میخواستن یه بزرگداشتی رو بگیرن برای این دو عزیز ما، ولی متاسفانه هر دفعه به یه مشکلاتی برخورد کرده بود، تا اینکه تقریبا یه هفته ده روز پیش که یک یادبود و بزرگداشتی برای آقای احمد محمود و خانم مهرنگیز کار برگزار شد در یک سالن فرهنگی، اونجا اعلام کردن که دوشنبه 21 آبان رو قرار بزرگداشت برای محمد و محمد جعفر بگیرن و خب ما هم طبق معمول با خبر شدیم و یه سری از دوستانم قرار بود شعری، چیزی، داستانی، چه می‌دونم یه مسائلی رو یا تحلیل‌های کاری از محمد رو اونجا بخونن در همین حد. ولی متاسفانه من یه ساعت پیش خانم بهبهانی به من اطلاع دادن که موافقت نشده برای این بزرگداشت و گفتن که ما امنیتش رو نمیتونیم تضمین بکنیم به یه همچین عنوانی داشته، در حالی که خب قبلش یه بزرگداشت بوده اونجا و بارها خب قصه‌خوانی بوده، شعرخوانی بوده تون انجمن، تون سالن اجتماعات.
اظهارات خانم مریم مختاری، همسر محمد مختاری را میشنیدید، درباره جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای. اما این ممانعت‌ها در حالی انجام می‌شود که برنامه‌های فرهنگی مشابه توسط نهادهای مستقل فرهنگی در ایران امکان برگزار شدن پیدا می‌کند. اما حساسیت نهادهای حکومتی نسبت به برخی از این برنامه‌ها در واقع حساسیت نسبت به برخی از چهره‌های شاخص فرهنگی است. سیمین بهبهانی در پاسخ به پرسش‌های بهمن باستانی ضمن پرداختن به این موضوع دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت مختاری و پوینده را توضیح می‌دهد. سیمین بهبهانی:
از طرف مدیریت امور فرهنگی هنری این برنامه جلوش گرفته شده و علتش هم گفته شده است که دخالت اشخاص غیر مسئول بوده، یعنی تهدیدهایی یا کارشکنی‌هایی بوده و بنابراین صلاح دونستن که این برنامه رو نگذارن که اجرا بشه.
و دولت با جلوگیری کردن از این برنامه وقت دیگه یا احیانا برگزاری طور دیگری برنامه در بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو پیشنهاد نکرده؟
خیر.
با وجود این ممانعت هایی که به عمل میاد، باز برگزاری بزرگداشت ها توسط نهادهای مستقل فرهنگی چندان کم نیست در ایران، یا در این چند ماه اخیر به ویژه کم نبوده است. دو هفته پیش بزرگداشت احمد محمود و خانم مهرانگیز کار بود در تهران و ماه آینده قرار است که به همین روال بزرگداشت دو چهره دیگر فرهنگی برگزار بشه و همین چهارشنبه سه روز دیگه هم که جشنواره ای هست از کار شاعرانی که در سال 79 کتاب شعرشون منتشر شده به صورت داوری بر کار این شاعران که جزو هیئت داوران خود شما هم هستین خانم بهبهانی، و البته برنامه هفته آینده رو کارنامه، ماهنامه کارنامه برگزار میکنند. به هر حال منظورم این است که روال کار این برنامه ها چگونه است خانم بهبهانی؟ آیا صرفا مناسبتی است و دفعتا به وجود میاد یا برنامه ریزی شده است؟ و مثلا هیئت دبیران کانون میداند که دست کم امسال فرض بفرمایید 4 برنامه فرهنگی یا ادبی برگزار میکنه؟
بله، از لحاظ اینکه تمایل داره کانون نویسندگان که برنامه هایی رو اجرا بکنه در این هیچ شکی نیست، ولی میدونید که وضعیت کانون با سایر به اصطلاح نهادها فرق میکنه. مال کانون ممکن است که مواجه بشه با مخالفت هایی و انجام نشه. حالا خوشبختانه مال آقای احمد محمود و خانم مهرانگیز کار در نهایت خوبی انجام شد و بسیار به نظر من بزرگداشت مناسبی بود، ولی بعضی چیزها مثلا بزرگداشتی که برای احمد شاملو قرار بود گرفته بشه، خب با همه تلاش و کوششی که همه ما داشتیم متاسفانه انجام نشد و ما موفق نشدیم که یه سالن مناسب تهیه بکنیم و برنامه رو در اونجا انجام بدیم. و همینطور در ماه آینده هم ممکن است ما بزرگداشت های دیگری بخواد کانون داشته باشه، ولی خب نمیدونیم که آیا ممکن است یا نه. کما اینکه مال مختاری و پوینده همه کارش انجام شده بود، حتی برنامه ریزی شده بود و کسانی که باید صحبت بکنن معین بودند و همه چیز به خوبی پیش رفته بود. نهایت این هست که در آخرین لحظات گفتند که نمی شود. رسما قانون اعلامیش را هم داده که از این امر ممانعت به عمل آمد.
ممانعت ها برای برگزاری بزرگداشت هایی که نهادهای مستقل میخوان برگزار بکنن توسط دستگاه حکومتی در واقع یک جهت حذف چهره های فرهنگی است، بعضی چهره های فرهنگی. جهت دیگرش هم نحوه تبلیغی است که بعضی دستگاه حکومتی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام میدهند و در این نحوه تبلیغ مثلا برنامه‌ای میگذارن به یاد نامداران از دست رفته که در این برنامه چهره های معینی حذف میشن، شاملو، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، گلشیری و امثال اینها. آیا فکر میکنید حکومت چقدر میتونه در حذف چهره های فرهنگی، بعضی از چهره های فرهنگی، از حافظه مردم، از حافظه فرهنگی جامعه موفق باشه؟
من فکر نمی کنم که جلوی اندیشه و جلوی عقیده و جلوی آزادی رو بشود گرفت. بارها گفتم که مثل آب میمانه و همه جا نفوذ خواهد کرد و غیر ممکن است که با این تلاش ها که مثلا فرض کنید که صدا و سیما بخواد جلوگیری بکنه یا حذف بکنه یا اینکه کسی رو معرفی نکنه، جلوی عقاید گرفته نمیشه و جلوی آثار هم گرفته نمیشه. حتی من میدارم که مثلا فرض کنید یک شعر یا یک نوشته ممکن است تا حتی از دیوارهای زندان هم عبور کنه و به داخل زندان راه پیدا بکنه. این برای من خیلی پیش آمده. و اما اصولا تلویزیون نمیدونم چجوره که از اول انقلاب تا کنون هیچ یک از چهره های روشن فکر به قول خودشون دگر اندیش را راجبه، نه کارشون تبلیغی کرده و نه اصولا اجازه داده که آثار اونها در اونجا منتشر بشه. البته من میدانم که روشنفکرها هم هیچ تلاشی نکردن برای اینکه یک همچه سنگری رو به دست بیارن یا از اون استفاده بکنن یا اونجا رو برای نشر آثار خودشون مورد استفاده قرار بدن. بارها اتفاق افتاده که از من شعری به مناسبت‌هایی در رادیو تلویزیون خونده شده یا از دیگران مطلبی، ولی کاملا اسامی حذف شده، یعنی معلوم نیست که این شعر مال کی هست. به عنوان شعر لاادری در تلویزیون خوانده شده یا در رادیو خوانده شده، این اتفاق میفته. خب اثری نداره این، برای اینکه مردم خودشون دنبال کتاب ها میرن، خوشبختانه کتاب ها منتشر میشه و ما هم به هر حال از یک طریقی لانسه میشیم و از یک طریقی با مردم خودمون تماس داریم.
توضیحات خانم سیمین بهبهانی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را میشنیدید درباره جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و اصولا مراسم بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی در ایران. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها بعد از ترانه‌ای که خواهید شنید، گل یخ از کوروش یغمایی، به زمین فوتبال می رویم و گفتگویی خواهیم داشت با همایون بهزادی، فوتبالیست پرسابقه ایرانی، درباره بازی تیم ملی ایران و ایرلند.
من میونه دو تو چشمون قشنگه جنونه کرده، شب تو موهای سیاه خونه کرده، دو تو چشمون سیاه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه مثل دمهای منه، بسی بغرد مجه هم پایین میام، بارون میشه سیل غم را بادیم ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دو تو چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جبون و تا هم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق کوفه توی این زمان نکرده، چی بخونم جوونیم رفت صدا رفت دیگه، گل از توی دلم جوون نکرده، چی بخونم جوونیم رفت صدا رفت دیگه، گل از دلم جبونه بکنه، ممیونه تو چشمون قشنگه جنونه کرده، شب تو موهای سیاه خونه کرده، دو تو چشمون سیاه مثل شبهای منه،
سیاهی های دو چشمه مثل غمهای منه.
وقتی بغزر مجه ها پایین میاد